ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
سلام و وقتتان بخیر. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه پیش از آن که به مطالبی برنامه بپردازیم خبرهای کوتاه را مرور میکنیم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان میگوید که امسال احتمال دارد حدود 3 میلیون پناهجوی افغان به کشورشان بازگردند. عرفات جمال رئیس این اداره که در یک کنفرانس خبری در نیویورک از طریق تماس ویدیویی از کابل صحبت میکرد، اخراج افغانها از ایران و پاکستان را تحقیرآمیز خواند. آقای عرفات افزود که این بازگشت دسته جمعی پناهجویان فشار بزرگی بر افغانستان وارد میکند، کشوری که از پیش نیز با بحران بشری روبرو بوده است. در 6 ماه گذشته حدود 1 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. پاکستان بار دیگر ادعا کرده که گروه های مسلح مخالف این کشور در افغانستان حضور دارند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری هفتگیش در اسلام آباد گفت که با وجود آغاز گفتگوها میان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و پاکستان در ماهای اخیر با هدف بهبود روابط از طریق تماس‌های دیپلماتیک، فعالیت گروه‌های مسلح پاکستانی در خاک افغانستان همچنان مانع بزرگی در برابر گسترش روابط دوجانبه و پیشرفت همکاری‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود. و افزود که پاکستان نگرانیش را در مورد حضور لانه‌های تروریستی در افغانستان با مقام‌های حاکم طالبان در میان گذاشته و از آنان خواسته است تا اقدامات مشخصی علیه این گروه‌ها انجام دهند. حکومت طالبان اما در مورد این اظهارات تا هنوز چیزی نگفتند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که به تاریخ 7 جولای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در اسلام آباد دیدار کردند. به گفته شفقت علی خان در آجنده این مذاکرات موضوعات چون تجارت، بازگشت پناهجویان، تماس‌های منطقه‌ای و همکاری‌های امنیتی گنجانیده شده بود. محکمه استیناف فدرال آمریکا حکمی را رد کرد که بر اساس آن به خالد شیخ محمد در راهی اصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 این فرصت را می‌داد تا در صورت اعتراف به جرمش از مجازات اعدام نجات یابد. خالد شیخ محمد از دستیاران نزدیکی اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده و در راهی اصلی حملات 11 سپتامبر دانسته می‌شود. او در سال 2003 در پاکستان بازداشت و به زندان گوانتانامو منتقل شد. در حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بر برجوهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک و وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. دونالد ترامپ میگوید که آمریکا سلاحهایش را به ناتو میفروشد و ناتو باید آنها را به اوکراین بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجهش میگویند که آمریکا تسلیحاتش را به ناتو میفروشد تا متحدان اروپایی بتوانند این سلاحها را در اختیار اوکراین قرار دهند تا حملات تیارههای بیسرنشین و راکتی روسیه را دفع کند. آقای ترامپ روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت هزینه کامل این تسلیحات را ناتو پرداخت خواهد کرد. مارکو رابیو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که برخی از تسلیحات ساخت آمریکا که مورد نیاز اوکراین است به ناتو تحویل داده شدند. در گفته ای او ناتو می تواند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهد و کشورهای اروپایی می توانند به جای آن تسلیحات تازه از آمریکا خریداری کنند. روبیو در جریان سفرش به کوالالامپور پایتخت مالزیا در یک نشست خبری گفت که ارسال تسلیحات از جرمنی به اوکراین در مقایسه با آمریکا سریعتر و آسانتر انجام می شود. این در حالی است که اوکراین اعلام کرده برای مقابله با راکت های بالستیک و کروز روسیه به شدت به تسلیحات آمریکایی از جمله سامانه دفاع هوایی پاتریوت نیاز دارد. و ده ها نفر در اعتراض به برکناری صدها کارمند وزارت خارجه آمریکا در مقابل ساختمان این وزارت مظاهره کردند. کارمندان پیشین وزارت خارجه، سفیران و اعضای کنگره در میان معترضان بودند. وزارت خارجه آمریکا دیروز بیش از 1300 کارمندش را برکنار کرد. این اقدام بخشی از برنامه رئیس جمهور دونالد ترامپ است که می‌خواهد حکومت را کوچک ساخته و کارایی آن را افزایش دهد. منتقدین میگویند که این برنامه موقف رهبری آمریکا در سطح جهان و مبارزه با تهدیدهای خارجی را تضعیف میکند. داشته های مهم این برنامه: یک سازمان حامی خبرنگاران میگوید که تلاش‌های مقام‌های محلی طالبان برای حذف زنان از رسانه‌ها شدت گرفته، تلاش‌هایی که حجم محدودیت‌های قبلی را بیشتر ساخته.
زنان خبرنگار حتی اجازه ازیر نداشت که با یک در برنامه که می داشته باشند در او برنامه های خود تماس تلفنی با آقایان داشته باشند و حتی اجازه فعالیت یا اجازه پیشبرد برنامه را با همکار آقای خود در یک استودیو نداشتند.
در ادامه نگرانی ها از اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان از ایران و پاکستان، اداره های ملل متحد می گویند که بیش از 30% مهاجرینی که از پاکستان برگشت کردند کارت های پیوار دارند. یکی از این مهاجرین در پاکستان می گوید
کاروبار وجود ندارد، تا هنوز برای ما چیزی نگفته، اما منتظر هستیم که بالاخره با ما چی میکند. به سرنوشت هستیم اگر به افغانستان برویم، در آنجا باید زندگی را از صفر شروع کنیم.
و خواسته های مکرر دختران محروم از تحصیل در افغانستان برای برداشتن محدودیت های آموزشی و تحصیلی دختران.
تقاضا دارم تا به این وضعیت بعد که همکنان ما سردکان است آن را حل پیدا کنند. این سکس هایی را که به روی دختر خانم ها بسته کرده دوباره باز کنند، خصوصا برای محصولین بخش طبی که نیاز ارشد یک جامعه است.
مطالب دیگر را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که تلاش ها برای حذف حضور زنان در رسانه های افغانستان در 6 ماه گذشته شدت گرفتند. این مرکز در گزارش تازه خود گفته که مقام های ولایتی طالبان اقدامات مختلفی را برای محدود کردن نقش زنان در رسانه ها انجام دادند. در همین حال شماری از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند محدودیت ها بر آنان هر روز بیشتر می شود و به همین دلیل بسیاری از آنان یا شغل خود را رها کردند و یا کشور را ترک کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که محدودیت های گسترده بر دختران زنان است و حکومت طالبان همچنان پابرجاست، مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 6 ماه گذشته تلاش های تدریجی برای کاهش و حذف کامل حضور زنان در رسانه ها در این کشور شدت یافته است. در این گزارش که روز جمعه 11 جولای منتشر شده و حوادث 6 ماه اول سال روان میلادی را پوشش داده آمده است که مقام های محلی طالبان با ویژه ولایتی اقدامات مختلفی را برای محدود کردن نقش زنان در رسانه ها انجام دادند. در این گزارش آمده که در حال حاضر فشارها بر خبرنگاران زن و رسانه هایی که از سوی زنان اداره می شوند در افغانستان به صورت چشمگیر افزایش یافته است. گزارش افزوده که محدود رسانه هایی که از سوی زنان مدیریت می شوند حتی نامه های تهدیدآمیز دریافت کردند که فعالیتشان را متوقف کنند و یا جواز فعالیتشان تنها در صورت تمدید می شود که مرد به عنوان صاحب امتیاز معرفی شود. سمایه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش محدودیت ها بر خبرنگاران زن در افغانستان میگوید که طالبان تلاش دارند تا حضور زنان را در رسانه های افغانستان به طور کامل محو کنند.
طالبان در تلاش این هستند که با منع نشر صدای زنان و فشار بر رسانه هایی که توسط زنان اداره میشه نقش آنان در رسانه ها به طور کامل حذف کنند. ادامه این روند میتوانه به صورت سیستماتیک باعث پاکسازی جنسیتی در حوزه رسانه ها شود که این واقعا نگران کننده است، نگرانی ها را عمیق‌تر کرده.
او افزود که حکومت طالبان در حال فشارها را بر خبرنگاران زن در افغانستان افزایش داده است که مقام های مالی طالبان در ماه مارچ سال روان در ولایت کندهار، جایی که رهبر طالبان مستقر است، ممنوعیت کامل پخش صدای زنان در رسانه های مالی را وضع کردند. در همین حال شمار از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند که محدودیت ها بر زنان هر روز بیشتر می شود و به همین دلیل بسیاری از آنان یا شغل خود را رها کرده و یا کشور را ترک کردند. یک خبرنگار زن در ولایت ننگرهار با شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران زن در افغانستان با محدودیت های شدید مواجه هستند. در این اواخر موضوع محرم در ولایات جدی شده است. ما مجبوریم محرم را با خود به دفاتر ببریم که این به معنای پایان کار ما است. وضعیت روز به روز بدتر می شود و محدودیت ها رو به بیشتر شدن است.
مروه حمیدی خبرنگار زن از ولایت بلخ که به دلیل محدودیت های طالبان کارش را اخیراً ترک کرده است به رادیو آزادی گفت:
زنان خبرنگار حتی اجازه ای از این نداشت که با یک در برنامه‌ای که می داشته باشند در او برنامه های خود تماس تلفنی با آقایان داشته باشند و حتی اجازه فعالیت یا اجازه پیشبرد برنامه را با همکار آقای خود در یک استودیو نداشتند. و در پهلوی از او امروز در ولایت بلخ زنان خبرنگار خیلی هم محدود شدند، نه تنها که زنان خبرنگاری که در کل رسانه ها خیلی کم شده.
این خبرنگاران زن از جامعه جهانی میخواهند که در برابر ادامه محدودیت ها بر آنان سکوت نکنند و طالبان را برای حمایت از آزادی بیان و ادامه کار زنان در رسانه ها تحت فشار قرار دهد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه مرکز خبرنگاران پاسخ نداد، اما او پیش از این گفته بود که آنان مطابق قوانین شریعت به آزادی بیان و فعالیت رسانه متحد هستند، در حالی که به گفته سازمان‌های عامی رسانه‌ها طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای را بر کار رسانه‌ها و کار خبرنگاران زن وضع کرده‌اند. سال گذشته حکومت طالبان صدای زنان را در قانون امر به معروف و نهی از منکر خود عورت خوانده و گفت که زنان حتی نمیتوانند با صدای بلند ترانه و نعت بخوانند و یا تلاوت کنند. حکومت طالبان خبرنگاران زن را نیز برای پوشاندن بخشی از صورتشان مجبور به پوشیدن ماسک در جریان نشرات از طریق تلویزیون کرده و اخیراً در شماری از ولایت‌ها رفتن خبرنگاران زن را با دفتر با محرم حتمی کردند. که این مسئله از سوی نهادهای حمایت از خبرنگاران یکی دیگر از محدودیت‌های شدید بر کار خبرنگاران زن خوانده می شود.
در گزارشی همکارم از محدودیت‌های طالبان بر خبرنگاران زن در افغانستان شنیدین. این در حال است که از دو روز به این سو پوهنتون لایپزیگ جرمنی میزبان یک نشست مهم در پیوند به افغانستان بوده. برای جزئیات بیشتر حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که یکی از سخنرانان اصلی نشست بودند روی خط تلفن با ماست. عبیدی صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که در نشست پوهنتون لایپزیگ روی کدام موضوعات بحث صورت گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنوندگان. در نشست که از سوی پوهنتون لایپزیگ دایر شده بود، عمدتاً در مورد فرصت ها و چالش هایی که در عرصه اکادمیک در آلمان حداقل وجود دارد بحث شد و در مورد از اینکه چگونه میتونیم از ظرفیت هایی که در دیاسپورا افغانستان وجود داره از این ظرفیت ها استفاده خوب صورت بگیره و این ظرفیت ها ضایع نشه در یک پنل مفصل بحث شد و رای پیشنهادی و رای حل پیشنهاد شد. ضمن از اینکه تمرکز اصلی نشست در مورد استفاده از این ظرفیت های افغان ها در دیاسپورا بود، در یک بخش دیگه از این نشست محققینه که در دانشگاه لایپزیگ در مورد سیستم رسانه افغانستان تحقیق میکنن، بخش از یافتهای تحقیقشان را شریک ساختن و در تحقیقی که ما و همکارم دکتر صاحب حضرت بهار تازه انجام دادیم در مورد حق دسترسی به اطلاعات در اگزایل، یا یک بخش از یافتهای تحقیق ما هم شریک ساختیم و من میتونم نکات درست یافتهای تحقیق با شما شریک بسازم. پیش از اینکه من یافته ها را بگم، کوتاه به شیوه جمعواری اطلاعات هم اشاره میکنم که موضوع کم واضح تر شوه. در این تحقیق 147 خبرنگار به پرسش های ما پاسخ داده بود، 50 سوال های بسته ببخشین از اشتراک کننده ها پرسیده شده بود و عمدتا در مورد حق دسترسی به اطلاعات و چگونه اطلاعات به دست میارن، چالش ها چی است و راه حل چی است و میکانیزم های این را که استفاده میکنن کدام میکانیزم هاست. از میان 147 نفر که در این تحقیق اشتراک کرده بودن، 115 تن از این خبرنگاران عملا با رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنن کار میکنن، کارمند رسانه ایستن و یافته های تحقیق نشان میده که خبرنگارانی که در این تحقیق اشتراک کرده بودن 97% از اطلاعات خود از طریق اینستاگرام و تلگرام و شبکه‌ای که مسج پلتفرمایی که مسج پیام انتقال میده از این طریق اطلاعات خود به دست میارن و 90% خبرنگارا اطلاعات خود از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میارن و 62% تنها از طریق شبکه‌های دیاسپورا. و بخش دیگه که مهم بود و میتونه آدم بگه که بخش برجسته از این تحقیق است، مسئله سانسورشیپ است، خودسانسوریست ببخشین، و 71% از اشتراک کنندگان این تحقیق گفتن که با وجود که اینا در اگزایل فعالیت میکنن و بیرون از افغانستان فعالیت میکنن امنیتشان تأمین است، اما با آن هم 71% از اونا خودسانسوری انجام میتن به دلیل از اینکه همکارایشان، فضای فامیلشان و خانوادهایشان و دوستایشان در افغانستان است و به او دلیل اینا همیشه هراس دارن. 55% گفتن که همیشه احساس میکنن که نظارت میشن، با او خاطر هم طبعا دست به خودسانسوری میزنن. و بخش دیگه از این تحقیق نشان میده که رضایت خبرنگارا از حمایت های درون سازمانی کمرنگ است، به این معنی که 42% گفتن که اینا از حمایت طرف مالکای رسانه میشن راضیستن که یک رقم پایین تر از 50% است.
عبیدی سه با معذرت، چون وقتی برنامه کم است، اگر کوتاه بگیم با توجه به میافته های تحقیق شما و دیگر گزارش هایی که در پیوند به وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان داشتین، با توجه به محدودیت ها و وضعیت فعلی خبرنگارا و رسانه ها در افغانستان، چیزی به نام آزادی بیان در داخل افغانستان زیر حکومت طالبان وجود داره؟
اگر کوتاه بگیم نه، طالبا اصلا باورمند به آزادی بیان، اصلا باور به آزادی بیان ندارن، اصلا اصول آزادی بیان تمامش در داخل افغانستان متاسفانه نقض میشه. و می یافتایی را که من با شما شریک ساختم جمع بندیش همیست که متاسفانه تا در اگزل دور از افغانستان که خبرنگارا فعالیت میکنه چالش های وجود داره و دلیلشون همون محدودیت ها و عدم حق دسترسی به اطلاعات است که در داخل افغانستان مشکل اصلی در داخل افغانستان است. رسانه اگزل خو منبع اطلاعاتشان داخل افغانستان است و متاسفانه محدودیت و فشار به حد زیاد است که خبرنگارا در بیرون از افغانستان هم ناگزیر به خودسانسوری هستند، چرا که احراز دارن که همکارشان، احراز دارن که یک گوز خانوادهشان در داخل افغانستان صدمه نبینه. و در نهایت با وجود تمام اینمی چالش ها و با وجود تمام اینمی محدودیت ها، سطح موتیویشن یا سطح تحرک و انگیزه خیلی بیرین بالاتر از یافته های تحقیق نشان میده که بالاتر از 85% است. یعنی خبرنگارا بالاتر از 85% انگیزه زیر دارن که کار کنن از اگزایل با وجود اینمی تمام چالش ها. و دلیلش هم گفتن که تنها گزینه است که اینا میتونن مسائل افغانستان را در سطح بین المللی به گوش جهانیان برسانن و به خاطر از این مبارزه میکنن و به کار خود ادامه میدن.
ممنون عبیدی صاحب از حضورتان در برنامه. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان بود که صحبت میکردن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. مطالب مربوط به افغانستان را ادامه میتیم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگن که اخیراً حدود 32% از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان دارندگان کارت‌های ثبت نام مهاجران بودند. در همین حال شماری از دارندگان کارت PUR در پاکستان میگویند برخی از اعضای خانواده‌هایشان به دلیل ترس از بازداشت به افغانستان برگشتند، در حالی که خودشان در وضعیت بی‌سرنوشتی در پاکستان به سر می‌برند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
کدیر سخت به مشکلات که زکم افغانستان تا دیگه دیر پریادو که دیزی نصر پناه لری؟
آجی محمد اسلام دارنده کارت PUR می گوید که بیش از 40 سال است که در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند. او که سرپرست یک خانواده 24 نفر است، روز شنبه 12 جولای به رادیو آزادی گفت که با دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس 16 عضو خانواده‌اش به افغانستان رفتند و او همراه با 8 عضو دیگر خانواده‌اش در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد.
دمانیم کور په افغانستان ده نیم په پاکستان ده و
یک بخشی از خانواده من در پاکستان و نصف دیگر در افغانستان است. آنها فعلا در افغانستان با بی‌سرنوشتی و نبود سرپناه روبرو هستند. من از ترس بازداشت پلیس خانواده را به افغانستان فرستادم که خدای نخواسته زنها را با بی‌عزتی بیرون نکند. قسمی که بردن هزارها نفر را همراه با زنانشان بازداشت کردند و من از خاطر این که بی‌عزت نشویم و از ترس پلیس این کار را انجام دادم.
سناگل یکی دیگر از دارندگان کارت PUR در پاکستان میگوید که خواهان تمدید کارت ثبت نام مهاجرتش است. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود سرپناه کار و دسترسی به مواد غذایی از اخراج به افغانستان ترس دارد، اما در این حال در پاکستان نیز به دلیل نامشخص بودن سرنوشت تمدید کارت‌هایشان نگران است.
کاروبار وجود ندارد، تا هنوز برای ما چیزی نگفته، اما منتظر هستیم که بالاخره با ما چی میکند. به سرنوشت هستیم، اگر به افغانستان برویم در آنجا باید زندگی را از صفر شروع کنیم. میخواهیم که در پاکستان زندگی کنیم و کارت‌های ما تمدید شود و برای ما مهلت بدهد.
مهلت خروج داوطلبانه دارندگان کارت های PUR به تاریخ 3 جون سال 2025 به پایان رسید، اما با گذشت نزدیک به 2 هفته از بی اعتبار شدن این کارت ها حکومت پاکستان هنوز به گونه رسمی تصمیم خود را در مورد تمدید یا عدم تمدید آن اعلام نکرده. همزمان با پایان مهلت تعیین شده، برخی از گزارش های منتشر شد که شماره از وزرای کابینه پاکستان پیشنهاد تمدید 6 ماهه این کارت ها را مطرح کردند. کارت PUR یا کارت ثبت مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که پیشتر توسط اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR صادر شده بود.
یک محکمه فدرال امریکا تقاضا برای تمدید اسناد حفاظت موقت از افغانها در ایالات متحده را رد کرد. این تصمیم محکمه مریلند به این معناست که پس از 14 ماه جولای، یعنی 2 روز بعد، افغانهایی که با این سند در امریکا زندگی می کنند اجازه کار را نخواهند داشت و با خطر اخراج مواجه خواهند شد. بیشتر در گزارش امید مرزبان می شنویم.
شماره از مدافعان حقوق مهاجرین افغان از محکمه خواسته بودند تا فرمان رئیس جمهور دونالد ترامپ برای لغو اسناد محافظت موقت این مهاجران را رد کند، اما محکمه به تازگی حکم داد که این فرمان ترامپ را رد نمی کند. در همین حال تیودور چوانگ قاضی این محکمه روز پنجشنبه 10 ماه جولای گفت که هنوز روند قانونی این قضیه ادامه دارد و تا تکمیل شدن آن اسناد حفاظت موقت این پناهجویان افغان را تمدید نمی کند. اکثر این افغان‌ها کسانی هستند که می گویند جانشان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در خطر است. آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 توسط نیروهای آمریکایی به ایالات متحده منتقل شدند. گفته می شود که تعداد این کسان به حدود 1700 تن می رسد. حکومت به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه فوریه امسال اعلام کرد که سند حفاظت موقت مهاجران یا TPS از شهروندان چندین کشور به شمول افغانستان را لغو می کند. این سند برای کسانی داده می شود که کشور اصلیشان درگیر جنگ، متاثر از آفات طبیعی و یا شاهد فاجعه انسانی دیگر باشد. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است که افغانستان شامل کشورهای با چنین شرایط نمی شود. سازمان‌های مدافع از حقوق مهاجران این تصمیم حکومت آمریکا را به چالش کشیده و از محکمه خواستار لغو آن شدند. این سازمان‌ها گفتند که لغو سند حفاظت موقت برای شهروندان افغانستان تصمیم ظالمانه با انگیزه سیاسی است. آنها هشدار دادند که فرستادن این افغان‌ها مخصوصا زنان و دختران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان خطرناک است. حکومت طالبان زنان و دختران را در افغانستان از حق کار، آموزش و اکثر فعالیت‌های اجتماعی محروم کرده است. به تازگی محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. گرچه حکومت طالبان عفو عمومی اعلام کرده است، اما سازمان‌های حقوق بشری گفتند که طالبان کارمندان دولت قبلی، نظامیان پیشین و کسانی را که با نیروهای خارجی کار کردند، بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رساندند.
بیشتر از خبر،
برخی از دخترانی که از ادامه تحصیل در پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی افغانستان محروم شدند، از حکومت طالبان می‌خواهند که ممنوعیت تحصیلی آنان را لغو کند. شماری از آنان در صحبت با رادیوزادی تأکید کردند که در شرایط بحرانی سکتور صحی کشور، حضور دکتران زن، قابله‌ها، نرس‌ها و سایر کارمندان زن در این بخش یک نیاز اساسی و غیر قابل چشم پوشی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر که با صدا یکی از این دختران آغاز میشه.
چه توقع دارین؟ توقع همین که خانم هایتان، دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر رو مرد ببرین، شنا بر نبود دکتر خانم؟
دنیا معسل سمستر چهارم یکی از انستیتیوت های طبی در کابل است که از ادامه تحصیل محروم شده است. او به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به نبود دکتر خانم ها هم مواجه هستیم، متاسفانه روزانه شاهد مرگومیر کودکان، نازبان و مادران هستیم. از اثر نبود قابله، نبود دکتر ماهر، بود توجه به طبقه اونا است. بنابراین از کسایی که صدای ما شنوا، مسئولینی که در از قرار داره، تقاضا دارم تا به این وضعیت تبعد که همتنان ما سر دوچار هستن رای حل پیدا کنم. انستیتوت هایی را که بر روی دختر خانم ها بسته کرده دوباره باز کنه، خصوصا بر روی محصلین بخش طبی که نیاز ارشد یک جامعه است.
سبا محصل سمستر نهایی یکی از پوهنتون های طبی است که نیز به دلیل محدودیت های حکومت طالبان از ادامه تحصیل باز مانده خواست مشابه دارد. او روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
زموغ تعلیم حق برطرک و تعلیم زموغ اساسی
حق تحصیل ما را برگردانید. تحصیل حق اساسی ماست و این حق نباید از هیچ کسی گرفته شود. جامعه ما با کمبود دکتران زن، قابله ها، نرس ها و متخصصین زن در تمام تیم های صحی روبرو است. برای بیماران زن حضور دکتران زن ضروری است. اگر ما بتوانیم تحصیلات ما را تکمیل کنیم، آماده ایم تا به جامعه، به مردم و به قشر زنان خدمت کنیم.
این مسئولان هشدار میدن که دامین محدودیت ها دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و سلامت خانواده ها را در معرض تهدید قرار میدهد. روح الله روحانی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان و شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما محمد حسن غیاسی، معین پالیسی وزارت صحت عامه طالبان، حدود 6 ماه پیش گفت که افغانستان با کمبود کارمندان زن در بخش صحت مواجه نیست و مدعی شد که نزدیک به 30,000 قابله در کشور ثبتند، اما در نظام صحی به کار گماشته نشدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش دختران بالاتر از 6 در مکاتب ممنوع شد، سپس دروازه های پوهنتون ها نیز بر روی محصلان دختر بسته شد. هرچند در ابتدا به دختران اجازه داده شده بود که تنها در سطح انستیتوت های طبی به تحصیل ادامه دهند، اما سرانجام در ماه قوسه سال 1403 هجری شمسی این فرصت نیز سلب شد و آموزش آنان در انستیتوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان از اخذ امتحان دولتی از فارغان دختر پوهنتون های طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. در کنار سایر محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران، آنان از کار در شمار زیادی از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً از دکتران افغان مقیم خارج خواست تا به افغانستان باز کردند و به مردم خدمت کنند. وزارت صحت عامه طالبان روز پنجشنبه 10 جولای در صفحه ایکس خود نوشته که نورجلال جلالی، سرپرست این وزارت، در نخستین کنگره جراحان اعصاب افغانستان گفته است که کادرهای صحی مقیم خارج باید به وطن باز کردن و در شفاخانه های دولتی و خصوصی خدمت کنند. مقام های وزارت سطح طالبان قبل از این نیست چنین درخواست های را مطرح کردند. اما دکتر محمود حنیف الکوزای مقیم بریتانیا و عضو به کمپاین آموزش دختران در واکنش به این درخواست بر رادیو آزادی چنین گفت:
ولی به دست یو هیواد تا یو متخصص یو دکتر ستنیگی چیر تا چی خپل لور خواهد؟
چرا یک متخصص یک دکتر باید به کشور باز گردد که حتی نمیتواند دخترش را به مکتب یا پوهنتون بفرستد؟ نزدیک به 4 سال است که درهای مکاتب و پوهنتون ها بر روی دختران بسته شده. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، فردا در افغانستان نه دکتر زن خواهیم داشت، نه نرس و نه قابله و نه زنان متخصص در دیگر بخش ها. دکتران و متخصص سین ماشین یا ربات نیستند، انسانند، خانواده دارند، دختر دارند. آنها نمیتوانند به جای بازگردند که خانوادهشان از حقوق انسانی و اسلامی محروم باشد.
قابل یادآوری است که افغانستان در حال حاضر با مشکلات جدی در بخش صحت مواجه است. باشندگان بسیار از ولایت‌ها به ویژه مناطق دورافتاده قبلا در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود دکتران به ویژه دکتران متخصص زن در مراکز صحی شکایت کردند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می‌گیرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تنفس حجروی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عملی که به وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه و نام تنفس حجروی یاد میشه، هم به عبارت دیگر تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که به صورت عموم تنفس حجروی به دو نوع بود، یکی هوازی و دیگر هم غیر هوازی، که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن که از تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن به نام تنفس هوازی یاد میشه، که در این نتیجه کربن دی اکساید و آب و حیث مواد اضافی وجود میاد. اما در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه. بعد از راجع به تجزیه گلوکوز و تولید ای تی پی صحبت کردیم، که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشه، در حجره برای تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کربس و همچنان زنجیره انتقال الکترون را به پیش میبرد، که بعد از او با هر مرحله آشنا شدیم. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم، که بعض حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را با مولکول های دیگر تبدیل کنه، که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه، که تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم شاگردان عزیز، که یک عملی خیلی مهم بود که واسطه از نباتات از تخمر قند، الکل و همچنان کربن دی اکساید به وجود می آمد، که هر دوی از یاد در صنعت استعمال زیاد دارند. که بعد از راجع به فرق تنفس با واسطه شش و تنفس حجروی صحبت هایی داشتیم، که تنفس شش عبارت از گرفتن اکسیژن و ایواز از او خارج کردن کربن دی اکساید می باشه، که در نفس حجروی تولید انرژی می کنه و در این مرحله برای بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس و ترکیب زیایی صحبت های داشتیم، که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه، که ترکیب زیایی یک عمل تمرینی میباشه، ولی عملیه تنفس که برعکس از یک عمل تخریبی میباشه که انرژی را آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تقسیم حجروی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی صفحات مربوط به درس ازی از صفحه 64 میلا 67 میباشه. میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی همسل دیویژن چی میباشه؟ تقسیم حجروی یک عمل مهم بیولوژیکی میباشه، که با واسطه ازی تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه، که حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره، که عیناً خواص حجره قبلی را داره میباشه. که درباره تقسیم حجروی یک بیولوژیدان که به نام وی شویت می شد در سال 85 میلادی ایتار ابراز نظر نمود که وقتی که حجره به حد معین خود می رسه سطح و حجم از او زیاد می شه و به تقسیم شروع می کنه که در حیوانات عالی با واسطه تقسیم حجروی علاوه بر تکثر نسل انساج نیست تنمیم می شه که به طور عادی به نموی خود ادامه می ده که نموی انسان با وجود که حد معین داشته و توقف نمی کنه اما حجرات برخی از بدن از او همیشه به طور فعال در حالت تقسیم شدن می باشند مثلا حجرات کرویان خون، کرویات خون، حجرات زیر جلد، حجرات سیستم متکثری و غیره که بدن حیوانات فقاریه دونه و حجرات دارن یکی حجرات جسمی و دیگر هم حجرات جنسی که حجرات اولی، حجرات ساختمانی بدن و حجرات دومی، حجرات جنسی می باشه که حجرات جنسی به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسم می باشه که یکی تقسیم مستقیم می باشه و دیگرش هم تقسیم غیر مستقیم می باشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا هم میتوسیس چی میشه؟ در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی ازی فرورفتگی با وجود میه که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از او باز سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه که این تقسیم در موجودات یک حجروی زیادتر دیده میشه که به می ترتیب در حجرات غضروف یا هم در حجراتی که به نام کارتیلاژ می باشه حیوانات عالی و هم در حجراتی که در حال تخریب باشن این نوع تقسیم زیاد دیده میشه که در عملیه میتوسیس مراحل نامکمل میتوسیس هم دیده میشه. خب بعد از این میایم راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت میکنیم که تقسیم غیر مستقیم چی می باشه که در این نوع تقسیم که از شاگردان عزیز قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در اینجا میایم دو نوع تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم که یکی میتوسیس می باشه و دیگر هم میوسیس می باشه که تقسیم اول یا هم میتوسیس ازدیاد حجرات جسمی بدن می باشه که در نتیجه موجب رشد و نمو میشه و تقسیم دوم یعنی تقسیم میوسیس می باشه که همین تقسیم تولید حجرات جنسی میکنه که قبل از اینکه تقسیم غیر مستقیم را مطالعه کنیم میایم همین دوران حجره را هم تحت مطالعه قرار میدیم که دوران حجره چی میشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از اینکه یک سلسله مراحل های پیچیده است هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه که بیولوژی دنها مرحله های زندگی یوکاریوت ها را به شکل دوران دایروی نشان داده که او را به نام دوران حجره نامیده که دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع می شود تا ختم بعدی دیگر دوام پیدا می کند که 90% زندگی حجره در سه مرحله ابتدایی هم اولی که در مجموعه از او را ما انترفیز می گیم تیر می شود که در مرحله انترفیز حجره به حد نهایی خود می رسد و به خاطر تقسیم شدن آماده می شود که حجرات تنها وقت به دو مرحله آخری دوران حجره داخل می شود که برای تقسیم آماده باشه که پنج مرحله دوران حجره قرار زد می باشه که مرحله اولی از رشد و نمو می باشه یعنی فرست گروت می باشه که حجره در این مرحله به صورت زیاد رشد میکنه و بزرگ میشه. بعد از این مرحله مرحله دوم مرحله ساختن یا ترکیب میباشه یا هم مرحله اس که به نام سنتسیس یاد میشه که در این مرحله دینه مثل خود را میسازه یا کپی میکنه که کپی سازی دینه عملی است که در او از یک مولکول دینه و دو مولکول دینه که کاملا یک قسم باشن ساخته میشن. مرحله سوم که است مرحله دوم نمو هم جی 2 یا هم گروت سکند گروت میباشه که در دوران این مرحله خاطر تقسیم هسته و ساختن میتوکاندری و دیگر از حجره زمینه مساعد میشه. بعد از این هم مرحله چهارم میتوسیس و مرحله پنجم سایتوکینسیس میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب تنظیم دوران حجره چگونه صورت میگیره؟ شاگردان عزیز، آیا شما میدونید که حجره چطور و چه وقت تقسیم میشه و مراحل این دوران حجره چطور تنظیم شدن؟ خب شاگردان عزیز، طوری که چراغ های ترافیکی چراغی ها را موترها را از یک چراغی دیگر کنترل میکنه، در حجره نیز این سیستم موجود میمیشه که دوران حجره گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر را کنترل میکنه که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود است که امی وقت به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره البته در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه که بنابر از او اجازه گذشت از مرحله نهایی عبارت از چراغ سبز و اجازه ندادن از او عبارت از چراغ سبز میباشه که تا وقتی که مرحله قبلی ختم نشده باشه از گذشتن به مرحله نهایی جلوگیری میشه و تنظیم دوران حجره در سه وقت هم سه زمان اصلی صورت میگیره که به این سه نقطه زمانی نقطه های رسیدن یا نقطه های کنترل میگه که به این نقاط پروتین های مختلف فعالیت میکنه. خب بعد از اون میایم عملی میتوسیس را میخوانیم که عملی میتوسیس چیست. خب شاگردان عزیز، در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجوی هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل پیچیده مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری هم کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که در نتیجه زو دو حجره مشابه به وجود میاد که دی دو حجره جدید کس یا دو حجره دختری کس یا هم داتر سلس کس عیناً خواص حجره مادری وجود داره و تعداد کروموزوم ها نیز در ثابت میمونه که عملی متوسس مراحل انترفیز، پروفیز، متافیز، انافیز، تلوفیز و در آخر از او سایتوکمیسیس داره که در قدم اول مرحله انترفیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، این مرحله کس مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هسته‌ای به قسم دارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه و غشای هسته‌ای و هسته‌چه وجود داره که حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن خود آماده میکنه و بعد از این حالت تقسیم حجره شروع میشه که مراحل زل میباشه که او در مراحل اول پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، ضخامت کروموزوم ها زیاد میشه و کوتاه میشه که این حالت به نام کرومومیر یاد میشه که شاگردان عزیز، در این وقت باز در حجره حیوانی و نباتی و نباتات ابتدایی که هست و سنتروزوم معلوم میشه و سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و به قطب های حجره حرکت میکنه و رشته های کوتاه سایتوپلازمی را به وجود میاره که به نام شای اسری یا هم اسری ریس یاد میشه که سنترول ها باز در قطبین شکل ستاره مانند را به خود میگیره و کروموزوم ها دو چند میشه که هر کروموزوم دو ساختمان رشتهوی را به وجود میاره که هر کدام از اون ما کروماتید میگیم که کروماتیدها به صورت طولی با هم چسبیده میباشه که نقطه اتصال از وا سنترومیر میباشه که در این وقت هسته‌چه و غشای هستوی از بین میره و نیکلوپلازم یعنی ماده هستوی رشته های مشابه هم دکمانند یا سپیندل را میسازن. بعد از این مرحله، مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و هر تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله، مرحله انافیز میباشه که شاگردان عزیز، در این مرحله با در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک به قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل افت یا همزاویه مانند را میگیره که قسمت راست زاویه به طرف قطب حرکت قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون تلفوز میباشه که یک مرحله طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره و ساختمان های استوایی نهی از بین میره و غشای هستوی و هسته‌چه به خاطر دوم یا به بار دوم وجود میاد که بعد از این تقسیم سایتوپلازمی حجره یعنی مرحله سایتوکنیسیس شروع میشه که انشالله در جلسات بعدی او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، این بود یک جلسه امروزی ما که امروز ما راجع به این صحبت های داشتیم که تقسیم حجره چگونه صورت میگیره، که تقسیم حجروی البته حجرات بدون او بود که حجرات جسمی و که حجرات جنسی و تقسیمات حجروی هم بدون او بود که تقسیم مستقیم و تقسیم غیر مستقیم بود، که راجع به تقسیم مستقیم هم صحبت های داشتیم که تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرورفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از اون سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم شاگردان عزیز صحبت کردیم که در این نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم غیر مستقیم بدون او بوده که تقسیم میتوسیس و دیگر هم تقسیم میوسیس بود. بعد از راجع به دوران حجره صحبت کردیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه، چون که در تقسیم حجروی کاریوت ها کس بعد از یک سلسله مراحل های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا وقت تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران پنج مرحله داشت که مرحله اولی رشد و نمو یا هم فرست گروت بود، بعد از اون مرحله ساختن یا ترکیب بود که مرحله اس یا هم مرحله سنتیسیس بود، بعد از اون مرحله دوم نمو یا هم سکند گروت بود، بعد از اون میتوسیس و دیگر هم سایتوکنیسیس بود، که در راجع تنظیم دوران حجره ما صحبت که داشتیم که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت کردیم که در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده یا هم مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل انترفیز، پروفیز، میتافیز، انافیز، تلوفیز و همچنان در آخر سایتوکینسیس را پیش میبره که در مرحله انترفیز که گفتیم این مرحله مرحله وسطی تقسیم حجره می باشه که در این مرحله مواد هسته‌ای با قسم تارهای تب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه که حجره به حد از می خود میرسه و به خاطر تقسیم آماده میشه. یعنی مرحله انترفیز اگر ساده بگویم شاگردان عزیز مرحله آماده شدن حجره می باشه. بعد از مرحله پروفیز می باشه که مرحله اول میتوسیس می باشه و حجره‌ای که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم ها یاد میشه که دهی وقت در حجرات حیوانی و نباتی ابتدایی سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و قطب های حجره حرکت میکنه. بعد از میتافیز بود که دهی مرحله کروموزوم ها که است شکل واضح را به خود میگیره و تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه مانند تماس پیدا میکنه. بعد از مرحله انافیز بود که دهی مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشد که توسط انقباض دوک با قطب های مخالف حرکت میکرد و کروموزوم شکل زاویه را میگرفت که قسمت راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکرد. بعد از مرحله تلفیز بود که یک مرحله طویل بود که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگرفتن و ساختمان های استوانه از بین میرفتن و غشای هسته و هسته چه بخاطر دوم یا بار دوم به وجود میامدن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به هورمون ها و هماهنگی فعالیت هایشان صحبت کردیم که هورمون کلمه یونانی بوده و معنای از تنبیه و تحریک نمودن می باشه که عبارت از نوع پیام رسانه کیمیایی می باشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها از مرکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف می رسانه که چهار وظیفه اصلی هورمون ها را ما گفتیم که تنظیم نمو و همچنان انکشاف و رفتار و تکثر میباشه. راجع به این هم گفتیم که وظیفه دومش ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی میباشه و وظیفه سومش حفظ حالت پایدار بدن و وظیفه چهارمش وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن بود که بعد از راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت داشتیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی از او افراز مواد به دیگر قسمت های بدن میشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای کانال میباشه و سر تا سر بدن پیدا میشه. بعد از راجع به هورمون ها و دهنده‌های عصبی به حیث پیام رسان کیمیایی صحبت کردیم که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. بعد از راجع به هورمون ها از صحبت کردیم که هورمون ها چگونه کار میکنن که طبعا بازاد شدن هورمون ها تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگیره و عکس العمل نشان میده که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگیره که هورمون حجره هدف را از روی افزهای زوم شناسه که ما این حالت را که گفتیم در او حالت ممکن بود که اگر هورمون ها اختصاصی نمی بودن و حجرهای هدف خود را نمی‌شناختند. بعد از راجع به تنظیم هورمون ها و مکانیزم فیدبک صحبت کردیم که معمولا غدوات اندوکراین که هسته هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمی‌کنه و سرعت افراز با نیازمندی های وجود تغییر پیدا می‌کنه. بعد از راجع به تنظیم سطح گلوکوز و تنظیم سطح کلسیم صحبت کردیم. همچنین راجع به غده نخامیه، هورمون رشد، پرولاکتین، هورمون تحریک کننده تایرات، هورمون تحریک کننده فولیکول و همچنین لوتینایزینگ هورمون و قسمت خلفی غده نخامیه و همچنان راجع به هایپوتالامس صحبت های داشتیم که در جلسه گذشته ما فصل چهارم رو هم به اتمام رساندیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تصفیه خون و مدافع بدن علاوه ظرف گرده ها میباشه که شروع فصل پنجم است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 69 الی 75 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تصفیه خون و مدافع بدن چی میشه؟ در نتیجه متابولیزم در بدن موجودنده یک مقدار مواد بیکاره و همچنان اضافی که بدن به او ضرورت نداره تولید میشه که باید از بدن خارج شوه. در غیر او باعث تولید امراض مختلف میشه و حتی سبب مرگ هم میشه که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکاره از بدن به نام اطراحیت میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکاره به طرق مختلف اطراح میشه. مثلا کربن دی اکساید از طریق ششها، عرق از طریق جلد و مواد فاضله از طریق اما و ادرار از طریق گرده ها خارج میشه که معمولا سیستم اطراحی جراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نتروجنی را از بدن خارج می‌سازد عبارت از گرده ها میشه که ان شاء الله ما در درس های آینده درباره از اون معلومات بدست میاریم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت های می داشته باشیم که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند که میایم بعد از اون راجع به گرده معلومات بدست میاریم که گرده چیست. خب شاگردان عزیز، هر انسان دارای دو گرده می باشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات مقعد داره و قسمت فرو رفتگی مقعد گرده به نام هیلوس یاد میشه که در این قسمت شرایین، وریدها، نل های لنف و اعصاب داخل گرده شده که همچنان از هر گرده نل یوریا یا هم یورترس خارج شده که یوریا را به مثانه یا یورینری بلدر انتقال میده که از مثانه، البته از مثانه نلی به نام یوریترا خارج میشه که یوریا و مواد اضافی را از مثانه به بیرون اطراح میکنن. خب شاگردان عزیز، اگر یک گرده طولان قطع شود دو ساحه عمده دو دیده میشه که یکی ساحه خارجی که به نام کارتکس و دیگر دو ساحه داخلی که به نام میدولا است یاد میشه که از میدولا ادرار به لگنچا و از آنجا به حالب انتقال پیدا میکنه که هر گرده از یک تعداد زیاد تیوب های میکروسکوپی که به نام نفرون یاد میشه تشکیل شده که این تیوب ها کشاورزان عزیز باریک میباشه و یوریا را از خون جدا میکنه و به لگنچا میفرسته که لگنچا قسمت اول حالب است که شکل پیاله مانند داشته و در قسمت پایانی هم انتهای زی میدولا واقعی است. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان نفرون صحبت می داشته باشیم که آیا گاهی فلتر هوا را در موتور یا همچنان فلتر آب را در آکواریم ما دیدیم که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و همچنان کثافات را از یک ماده دور می سازد که در وجود ما هر گرده ما کسی دارای فلتر های خرد و باریک می باشه که به نام نفرون هایت می شه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به یک میلیون می رسد که در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند که به نام کپسول بومن است یا یاد میشه وجود داره که در انجام دیگر از باست تیوب جمع کننده یا هم کلکتینگ تیوب وصل است که یوریا را گرفته و بلگنچه یا هم پلویس انتقال میده که کپسول بومن یک تعداد مویرک هایی را که به نام گلومیرل یاد میشه احاطه کرده که کپسول بومن و گلومیرل ها که است هر دو واحد فلتر کردن یا هم تصفیه نفرون را تشکیل میدن که تیوب های نفرون سه قسمت داره، یکی تیوب پروکسیمال، دیگر هم لوپ اوف هنل و دیگر هم دستل تیوب می باشه که لوپ اوف هنل که شاگردان از یک تیوب یومانند است که دارای شبکه مویرک ها بوده و فلترات را در بعض حالات به میدولا و بعد از او به کورتکس انتقال می ده که بعد از او دستل تیوب است که ای بخاطر دستل تیوب یاد می شه که از کپسل بومن که است فاصله داره و تیوب دستل که شاگردان از این فلترها را که از یک تعداد زیاد نفرون ها گرفته او را در کانال جمع کننده خالی میکنه که فلترهای مسور که شاگردان عزیز در حقیقت ادرار هستن که کانال جمع کنند، البته کانال جمع کننده را عبور میکنه و از گرده کانال های زیاده امی جمع کننده ادرار میگیره و بلگنچه انتقال میده که از اوجه و از طریق حالب به مثانه میره. بعد از شاگردان عزیز، میام راجع به وظایف نفرون صحبت میکنیم که اولین وظیفه نفرون که از تصفیه خون میوشه که قبلا ما در صنفای قبلی هم خواندیم که نفرون که از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میوشه که وظیفه از جدا کردن یا فلتر کردن یوریا و دیگر مواد اضافی و بیکار از خون میوشه که عملیه تصفیه و فلتریشن در کپسول بومن نفرون صورت میگیره که مثلا توریزی صورت میگیره که آب، مواد نیتروژن دار، گلوکوز، نمک، منرال ها و غیره کپسول بومن انتشار پیدا میکنه و تصفیه صورت میگیره که مایع فلتر شده از تیوب مارپیچی یا تیوب مارپیچی شامل تیوب های پروکسیمال هنلی و دستال میشه که واسطه تعداد زیاد مویرک ها یعنی عروق شوریه احاطه گردیده است که بعد از تیر میشه که بسر انتقال فعال یک مقدار زیاد مواد داخل دوران خون میشه و مقدار زیاد از او البته زیاد آب که است توسط عمل آسموسیز به خون جذب و خون تصفیه میشه و دوباره به جریان عمومی خون داخل میشه که مواد نیتروژن دار مثلا یوریا، یوریک اسید، مرکبات آمونیا، آب و منرال های اضافی به شکل ضرار از بدن خارج میشه و وظیفه دیگه از این تنظیم یا تعادل بدن میباشه که ثابت نگه داشتن آب و مواد حل شده در خون به نام تنظیم اسموسیس یا هم اسمو رگولیشن یاد میشه که گرده ها صرف اعضای اطراحی نمی باشن بلکه مقدار آب را در پلاسمای خون تا حد معین ثابت نگه میدارن. مثلا اگر در فلترهای بومن آب زیاد باشه و نفرون او را جذب نکنه، در نتیجه ادرار زیاد تولید میشه و در بدن کمبود آب با وجود میاد که هر وقت مقدار آب در بدن کم شه و از فیلترهای بومن آب جذب میشه و داخل خون میشه و مقدار آب و اکثر تیمین در خون نگهداری میشه که مقدار آب در خون به واسطه هورمون ضد ادرار یا هم آنتی دیوریتیک هورمون یا هم ADH کنترل میشه که امی هورمون ذریعه غدد نخامی افراز میشه و زمانی که مقدار آب در بدن کم شه و غدد نخامی یک مقدار زیاد از این هورمون افراز میکنه که در نتیجه زو کپسول بومن مقدار زیاد آب را جذب میکنه، مقدار ادرار کم میشه. که بعد از شکر نزیل میم راجع به تولید یوریا صحبت میکنیم که مولکول های خرد پروتین به نام امینو اسید هایت میشه که امینو اسید ها در بدن برای نمو ترمیم و تعمیر به کار میره که بعض امینو اسید ها شکر نزیل در بدن برای ترکیب پروتین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دی امینیشن میه که گروپ امین یعنی NH2 از او جدای ذخیره میشه یا هم به گلیکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا از به امونیا به وجود میه که امونیا با کاربن دی اکساید هم به یک جای میشه. یوریا را میسازه مثلا آلنین یک نوع آمینو اسید است که توسط یک اتم اکسیژن تجزیه میشه و با پایروک اسید و آمونیا تبدیل میشه و در اثر تعامل کاربن دی اکساید و آمونیا که از شاگردان عزیز یوریا و آب تولید میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تولید ادرار صحبت میکنیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، فیلتر کردن و جذب دوباره کردن. مرحله فیلتر کردن مواد که است از خون داخل نفرون میشه و در مرحله جذب که دوباره که از مواد از نفرون خارج میشه و داخل خون میشه که فیلتر وقت صورت میگیره که خون از طریق گلومیرول ها و کپسول بومن جریان پیدا کنه و داخل امی داخل شدن خون به گلومیرول ها تحت فشار صورت میگیره که امی فشار فشار آب و دیگر مولکول های مثل نمک ها، یوریا، گلوکوز و امینو اسید ها را از طریق دیوارهای نازک گلومیرول ها به کپسول های ماهول میرانه که حجرات خون و پروتین خون نسبت کلان می باشه و از دیوار گلومیرول که از شاگردان عزیز خارج شدن یا نمیتنن و در خون یا باقی میمانند. مایعی که در کپسول بومن است به نام فیلترات یاد میشه که اساسا شبیه پلازما است و به جز از عدم موجودیت پروتین ها فیلترات از کپسول بومن عبور میکنه و داخل امی تیوب نفرون میشه که در 24 ساعت مقدار 180 لیتر فیلترات توسط گرده ها ساخته میشه که هرگاه امی تمام فیلترات از بدن خارج شوه در اون صورت بدن به صورت دوامدار مواد غذایی، نمک و یک مقدار زیاد آب را از دست میده، ولی گرده ها در 24 ساعت 1.5 لیتر ادرار تولید میکنه که عملیه که حجم فیلترات را کم میسازه و مواد مهم را دوباره به خون میگردانه. برنامه جذب دوباره یاد میشه که بعد از جذب دوباره مایعی که در نفرون ها باقی میمونه عمدتاً یا شامل آب، یوریا و نمک های مختلف می بشه و به نام ادراریت می شه. خب شاگردان عزیز، می ادرار که از طریق تیوب ها به کانال جمع کننده جریان پیدا می کنه و از گرده ها خارج می شن و از طریق خالی بین و مثانه و از اونجا به نهال ادرار داخل می شن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به وظایف گرده ها صحبت می کنیم که وظایف گرده ها چیست؟ وظایف گرده ها قرار زن می باشن که گرده ها مواد زهری از قبیل یوریا، یوریک اسید، نمک ها، ادویجات و مواد اضافی و بیکاری دیگر را از بدن اطراح می کنه و وظیفه دومش که هرگاه می غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه. وظیفه سوم چیزی که فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره که مثلا اگر در خون مقدار آب زیاد شوه فشار اسموتیک کم میشه و گرده ها آب را از بدن اطراح میکنن. وظیفه چهارم می باشه که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه. اگر غلظت نمک در خون زیاد شوه فشار اسموتیک کم زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه که به می ترتیب فشار اسموتیک ثابت نگه داره میشه. بعد از اون وظیفه پنجم می باشه که پیچ خون را ثابت نگه می‌داره که هرگاه عین متابولیسم بدن کسه حجرات به اندازه زیاد تیزاب یا هم قلوی تولید کنه مقدار اضافی از توسط گرده ها از بدن خارج میشه که در حقیقت وظایف عمده گرده ها ثابت نگه داشتن یا هم کنترل هوموستازیس است. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع این فصل تصفیه خون و مدافع بدن می باشه که ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراح یاد میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکار به طرق مختلف اطراح میشه و معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروجنی را از بدن خارج میسازه یا عبارت از گرده ها میباشه که اعضای سیستم اطراحی شامل گرده ها، حالبین، مثانه و حالب بودن. بعد از راجع به گرده ها صحبت کردیم شاگردان عزیز که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات مقرات موقع داره که قسمت فرورفتگی از را یا مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه که بعد از راجع به ساختمان فرون صحبت های داشتیم که فیلتر عبارت از آلیست که نپاکی با کسافات را از یک ماده در میسازه که در وجود ما هر گرده دارای فیلتر های خورد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده، تیوب پراکسیمال، لوپ اف هنل و همچنان دستل تیوب. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که وظیفه نفرون چی میباشه، که یکی تصفیه خون میباشه و دیگر هم تنظیم یا تعادل بدن میباشه. بعد از راجع به تولید یوریا صحبت کردیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید ها یاد میشه که بعضی امینو اسید ها که به خاطر نمو و ترمیم و تعمیر بدن به کار میره و بعضی از امینو اسید ها که در بدن به خاطر ترکیب پروتئین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میایه که گروپ های امینو از وجود میشه یا هم ذخیره میشه و به گلوکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا به وجود میایه. امونیا با آب یکجا شده و یوریا تولید میشه. بعد از راجع به تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره. و همچنان راجع به وظایف گرده صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی بیکاری دیگر از بدن استفاده میکنه و غلظت گلوکوز اگر در خون صدمه این زیاد شوه و می گرده ها کس مقدار اضافی از را اطراح میکنه، فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح مایع نزو نگه میداره و همچنان غلظت نمک ها را در خون کنترل میکنه که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. و همچنان وظیفه دیگه شی بود که پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید تن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. من یکی گم کردم کم در جواب